بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جل فرجه الشریف. گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام رعایت اموری است که موجب عدالت ثبوتی و اثباتی از سوی کارگزاران باشه. اشاره کردیم که در آثار فقهی ما به عنوان وظیفه قاضی مطرح شده تسویه بین الخصمین از جهات مختلف، که حالا در تعابیر برخی مثل مرحوم محقق در شرایع مثلا فی السلام و الجلوس و النظر و الکلام و الانصات، در تعابیر بعضی دیگه مثل حضرت امام فی السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الکلام و الانصات و طلاقت الوجه و سائر الاداب و انواع الاکرام. گفتیم خب این یه از این جهت اینا نگاه کردن که یک وظیفه شخصی است برای قاضی، که حالا امام تصریح کردن واجبم هست. عرض کردم گذشتگان هم واجب میدونستن، چون جناب شیخ انصاری در وجوبش تردید کرده، بعد از شیخ اونایی که قائل به وجوبن تصریح کردن که واجب هم هست. اینو به عنوان یه وظیفه فردی قاضی دیدن، ولی که ما وقتی همین نکته رو در ادله نگاه میکنیم میبینیم اون تعلیلی که براش وارد شده که قبلا خوندیم، روایت که از علی ابن ابی طالب نسبت به شریح بود، حضرت فرمودن با هر دو طرف یکسان برخورد کن تا دوست تو طمع در تو نکند و دشمن تو از تو نترسد. یعنی یه طوری باشه که احساس کنن تو بی‌طرفی، جانبدارانه قضاوت نمی کنی. این همون چیزیه که ما بهش میگیم عدالت اثباتی. یک شاهد دیگری که برای این مسئله اشاره کردیم، گفتیم حالا به یه معنایی دلالت بر این قضیه داره، مسئله نوبت دادن بود. عبارات مرحوم محقق و حضرت امام رو جلسه قبل اشاره کردیم، ولی عبارت جناب شیخ در مبسوط به نظر من جالب تره. جناب شیخ اینطور فرموده، یعنی به نظرم جناب شیخ عملی تر نگاه کرده. ظاهرا مرحوم محقق یا حضرت امام هیچ کدام خودشون مبتلا به قضا نبودند و در اون شرایطی که به هر حال بیان کردن بیشتر حالت انتظائیه، ولی مرحوم شیخ بیشتر عینی مطرح کرده، حالا یا واقعا خودشون و یا دیگرانی در اطرافشون مبتلا بودن، یا چون مبسوط بر اساس کتاب الام شافعی نوشته شده و چون اهل سنت خودشون درگیر بودن با اینجور مسائل، شاید اون باعث شده به این شکل جناب شیخ این رو بیان کنه. به هر حال شیخ می فرمان و ذکرنا انه اذا اراد ان یجلس فی مجلسه للقضاء، میگه ما گفتیم که اگه این میخواد بشینه برای قضاوت، یه سقه ای رو از پیش خودش قرار بده، یه آدم قابل اعتماد. چیکار کنی؟ که این آقای قابل اعتماد لیحفظ من جاء اولا و یضبط، حفظ کنه و ضبط کنه که کی اول اومد. قد جاء فلانون اولا ثم فلانون ثم فلانون، همجوری شیخ قشنگ توضیح داد. و علا هازا ابدا، به همون شکلی که آمدن شروع کنه به رسیدگی. فاذا حضر الحاکم قدم الاول فالاول، یعنی در واقع یه نفر منشی، یه مسئول دفتری بذاره اونجا، حالا به این تعابیری که ما امروز میگیم، که هر کی میاد ثبت کنه. بعد که قاضی آمد، اول اونی که اول آمده فالاول، لانه لا یمکنه ان یحکم بین الکل دفعتا واحده، قاضی که نمیتونه یه هویی بین همه قضاوت کنه، و لابد ان یقدم واحدا واحدا، یکی یکی به قدم بذاره. ولا يمكن ان يقدم واحدا لموضعه في نفسه ولا لاجل حکومته فلم يبقى الا انه يعتبر السابق. خب اینجوری که نمیشه یکی همجوری مقدم بداره، بس ملاک اینه که کی زودتر اومده. بعد میگه ما در جاهای دیگه هم همینو گفتیم، کما قلنا فی مقاعد طرقات و الاسواق و الماء و المصانع و المعادن و نحوها. این یه بحث فقهیه در جاهای مختلف و ایشون اشاره میکنه که مثلا تو راه، خب مثلا کسی میامده، اونی که اول آمده توی راه تقدم داره. البته این طرقات و اسواق ظاهرن یکیه، یعنی برای دست فروشی. یه بابای اومده سر یه راهی نشسته یه جایی، یکی دیگه بیاد آقا بلند شو. برای چی؟ میخوام من بشینم. میگه آقا این زودتر اومده، این مال اینه. اسواق بازارها اون زمان اینطوری که نبوده که مغازه داشته باشن، مالک باشن. یه جاهایی بوده، سکوهایی بوده، هر کی میاد، مثل این بازارهای هفتگی که روزانه ای که مثلا برگزار میشه، دوشنبه بازار، سه شنبه بازار، یه فضایی بوده، اینا میرفتن اونجا میفروختن. بعد یارو میاد آقا اینجا جای منه، اون آقا جای چون من زودتر اومدم. اینجا این بحث فقهی شده که آقا هر کی زودتر میاد ملاک اونه دیگه. این که حالا من قبلا اینجا بودم و اینا هیچ حقی براش ایجاد نمیکنه. مثلا آب همینطور، سر مثلا چیزایی که ساخته میشه، معادن که مثلا کی اول رفته استخراج کرده. فانه یقدم السابق منهم الیها فالسابق، هر کی تقدم داره. بعد یه روایتی ایشون نقل میکنه که فقط من این روایت رو توی آثار فقهی شیعه اونقدی که جستجو کردم تو اینجا دیدم و تو مناهل، که اونم احتمالاً مناهل هم از اینجا گرفته چون اون حالا خیلی متأخره، که روایتی است از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ظاهراً اینطوریه: منی مباح من سبق، از طرف من مباح است آن کسی که سبقت میگیره. من عرض کردم جلسه قبل، حالا جناب شیخ رضوان الله علیه اینطوری خواسته یه جوری دلیل اقامه کنه، تقدم به سبق یک امر عقلاییه. توی اینجور مسائل هر کی زودتر اومده خب حق با اونه دیگه، یا امر عقلاییه. برای همین عرض کردم شما مثلا یه جایی که صف کشیدن واسه نون، شما بریم آقا بیا واسه عقب، حق مردم رو ضایع نکن. حق تو بانک برای رسیدگی به کار بانکی، شما بریم آقا بیا واسه تو عقب، حق مردم. هر کی زودتر اومده، اگر این روایت، حالا این روایت سندش چی است نمیدونیم، ولی این روایت اگر هم صادر شده تایید اون حرف ساعت قبل عرض کردم، بعضی مطالبی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میشه سندهای خیلی معتبری هم نداره، ولی میبینیم فقهای ما بهش اعتماد میکنن، اعتنا میکنن. البته این روایت عرض کردم غیر از همین کتاب مبسوط و کتاب مناهل من جای دیگه ندیدم تو آثار فقهی، من پیدا نکردم، ولی که ممکنه باشه من پیدا نکردم، نمیدونم، من جستجو کردم پیدا نکردم. اما روایات دیگه هست شبیه این مسئله که یک مطلبی از پیغمبر نقل میشه، سند هم نداره، مثل همون که ساعت قبض کردم الناس مسلطون علی اموالهم، سند نداره، ولی از پیغمبر نقل میشه و دائم بهش تمسک میشه. چرا؟ چون در واقع اینها مرتکزات و عقلاییه و این روایات اگر صادر شده باشه تایید ارتکازه، یه چیزی فراتر از این نیست، و همین دلیل تلقی به قبول شده، ولو اینکه اصلا سند معتبری به ظاهر نداشت، ولی جزء مسلمات باقی بود. الناس مسلطون علی اموالهم دائم مورد تمسک فقهای ما در ابواب مختلف قرار گرفت. خب بعد ایشون میفرماد این که گفتیم مال وقتیه که یکی یکی بیان، اما اگر یهو با هم آمدن، اگه کم بودن، ایشون میگه قرعه بندازیم. این که اون عبارتی که از محقق داشتیم از اینجا پیدا شده، ایشون میگه اگه کم بودن قرعه بندازیم، اگه زیاد بودن که قرعه دیگه متعذر بود، اون وقت اسماشون رو حاکم بنویسه روی کاغذایی و اینا رو بذاره تحت یه پارچه‌ای و دست رو ببره از اون زیر یه دونه بیاره بیرون. یعنی ایشون ظاهراً به این نمیگه قرعه، مثلا اینا تو ذهنشون قرعه ظاهراً مثلا همون بوده که چند تا چوب مثلا اون روشی که نقل میکنن در مورد حضرت مریم سلام الله علیها که قرعه انداختن چند تا چوب و از این حرفا، شاید اینا تو ذهنشون مثلا این بوده که این قرعه است فقط، برای همین به این نگفته ایشون قرعه. و اون عبارتی که از محقق بود که من عرض کردم این چه حرفیه، خب هر دوش قرعه است دیگه، این چه فرقی داره؟ این ظاهرا منشأش همین عبارت جناب شیخ در مبسوطه، عبارت ایشون اینه، میگه فان کان العدد قلیلا یمکن الاقراء بینهم اقرا بینهم. بعد ادامش میگه و این کسرو او تعذرت القرعه كتب الحاکم اسماءهم في رقاء وجعلها بين يدي ومد يده فاخذ رقعه بعد رقعه كما يتفق. خب این خودش هم یه نوع قرعه است دیگه، لان القرعه قد تعذرت. خب این قرعه است، آره این قرعه متعذر. خب بعد یه نکته ایشون ذکر میکنه، اینم بگم خوبه، میگه اگه اسم یکی درآمد به هر نحوی نوبت دادرسی یکی شد، دادرسی انجام شد، حاکم بهش گفت خب بلند شو یکی دیگه بیاد، گفت نه من یه پرونده دیگه هم دارم. ایشون میگه اگه اینو گفت لم یلتفت الی، حاکم نباید اعتنا کنه، یه دونه رسیدگی کنه از این آدم، بعد بر دوباره برو تو صف دوباره. آره لم یلتفت الی و قال قد حکمت بینک و بین خصمک به حکومت فاما ان تنصرف او تصبر، یا منصرف شو یا صبر کن، حتی افرغ من الناس، بقیه که منتظره. خب ببینید این عرض کردم اینا به صورت وظیفه شخصی حاکم اصلا مطرحه، که حاکم وظیفه داره یه نفر ثقه رو بذاره، اون ثقه هر کی میاد اسمش رو ثبت کنه، بعد که حاکم آمد یکی یکی به ترتیبی که آمدن رسیدگی کنه، از باب اینکه سابق حق تقدمی داره. بعد اگه یه نفر رو رسیدگی کرد حاکم، حالا یا به قرعه یا به همین ترتیب، اون یه داوری دیگری تقاضا کرد، حاکم بگه نه دیگه برو تو بقیه نوبتشون بگذره. بعد اینها رو عرض کردن به صورت وظایف شخصی حاکم مطرح کردن فقهای ما. البته بعضی ها مثل شیخ با تفصیل و طول زیاد، بعضی ها مختصرتر. از منظر ما این کار یه نوع رعایت عدالت اثباتیه، یعنی وقتی توی محکمه بیاد طرف میگه آقا اینجا کار ندارن که تو فامیل قاضی هستی یا دشمن قاضی، نوبته، باید واسه تو صف نوبتت بشه. خب به خاطر اینکه تو فلانی هستی، به تعبیر امام، چون از موقعیت اجتماعی بالا برخورداری و انتفاع و تاف شرف و زعه، مثلا یک آدم شریفی هستی، زود رسیدگی نمی کنن، جلو نمیندازن پرونده شما رو، نه همچنین به نوبت رسیدگی میکنن. این مسائل جزئی که در لابلای کلمات فقهای ما هست شواهدی است بر اون اصلی که ما دنبالشیم، که باید جناب سیستم قضایی، حالا نه شخص قاضی، سیستم قضایی باید یه طوری باشه، دستندرکاران امر قضا باید به یک شکلی سامان داده بشن، که هر کی از بیرون به این سیستم قضایی نگاه میکنه و آدم منصفی هست، آدم بیطرفی هست، جانبداری و پیش داوری خاصی نداره، بگه توی این سیستم به عدالت قضاوت میکنن، یعنی بیطرفن. اینطوری نیست که یکی که فامیلشونه، یکی که دوستشونه، یکی که تو حزبشونه، مثلا برای او یه امتیازی قائل بشن. خب این مبنا تمام. مبنای دیگری که باز تو آثار فقهی اما یه رگه‌هایی ازش پیدا می‌کنیم، مسئله سهولت مراجعه به سیستم قضاییه. باید یه طوری باشه قضا، سیستم قضایی، که مردم راحت بتوانند بهش مراجعه کنند. اینطوری نباشه که برای رسیدن به قاضی، برای دادرسی، هفت خان رستم رو باید طی کنه طرف تا برسه حالا اونجا که بخوان به پرونده رسیدگی کنن، که خیلی طولانی باشه دسترسی به قاضی. ما یه عبارتی رو از فقها قبلا خوندیم، از یه منظر دیگری اونو بهش نگاه کردیم قبلا، حالا از یه منظر دیگه استدلالی که کردن اون کار داریم. اگر یادتون باشه در عبارات جناب محقق در شرایع، البته به عنوان یک آداب مستحب اینا یاد کردن ازش، گفتن مستحب که قاضی برای قضا فی موضع بارز در یه جای آشکاری قضاوت کنه، مثل رحبتن که قبلا توضیح دادیم، رحبه فضاهای باز بین خونه ها یا بین خانه ها و مسجد بوده. ما گفتیم اون قبل، گفتیم ما از این استفاده میکنیم علنی بودن دادرسی رو، چون وقتی تو فضای بازه هر کی بیاد اونجا میبینه قاضی داره دادرسی میکنه و دادرسی علنیه، که یه نکته ای بود قبلا گفتیم و گفتیم این یکی از عوامل تحقق عدالت اثباتیه، چون وقتی که قضا در فضای عمومی برگزار میشه قاعدتاً کمتر احتمال جانبداری درش هست، چون بالاخره مردم دارن میبینن، دیگران دارن نگاه میکنن، قضاوت میکنن که بابا این قاضی داره به نفع یه طرف حکم میکنه، به سمت یکی تمایل داره. بنابراین خود علنی بودن گفتیم یک عنصری است که در تأمین عدالت قضایی میتونه نقش داشته باشه، عدالت اثباتی. اما اینجا از منظر دیگه استدلالی که این آقایون کردن این نبود، فرمودن فی موضع بارز مثل رحبت او فضاء، چرا؟ لیسهل الوصول الی، گفتن برای اینکه یه جوری باشه که راحت بشه به قاضی رسید. این رو ما حالا از این بر نگاه میکنیم، به این دلیلشون نگاه میکنیم، لیسهل الوصول الی، که همون تعبیر رو دوباره صاحب جواهرم داشت، لیسهل الوصول الی و لعلا تهابه الناس او بعضهم لو جلس فی بیت، محابت نداشته باشه برای مردم اگه یه جایی بشینه مردم بگه حالا چجوری ما بریم این تو، به چه شکلی بتونیم این آقا رو ملاقات بکنیم، اینا نباشه. این از این منظری که حالا ما نگاه میکنیم یعنیش سهولت در مراجعه به سیستم قضاییه. یعنی حالا ما از این نگاه ببینید، اونا عرض کردم خب خیلی قضا رو ساده میدیدن دیگه، یه قاضی هست میره یه جایی تو بیابونی وسط یه جایی بازی میشینه، بعدم اعلام میکنن آقا قاضی شهر آمد، هر کی داره مشکلی داره بیاد، مردم هم میرسن اونجا، آقا من با این دعوا دارم، اون میگه من با اون دعوا دارم، قاضی هم یا حالا به صورت اگر یکی یکی اومدن به نوبت، اگه با هم اومدن با قرعه، همین حرفایی که الان زدیم رسید. خب یه تصور ساده ایست از قضا که بوده تو ذهن آیون، ولی اگه از منظر ما الان نگاه کنیم درسته، حالا این تو فضای آزاد نشسته، چرا؟ جناب محقق میگه لیس حلال وصول الی، تا مردم راحت بهش برسن، یا به تعبیر جناب صاحب جواهر لیس حلال وصول الی و لعلا تهابه الناس او بعضهم، مردم محابت نگیرتشون، ترس نگیرتشون که او چجوری بریم این با این، چجوری مثلا پیش این برسیم داوری رو انجام بده، یعنی به اصطلاح امروزی سهولت دادرسی، سهولت دستیابی به سیستم قضایی، سهولت مراجعه به سیستم قضایی. باید سیستم یه طوری طراحی بشه، حالا با توجه به شرایط روز، با توجه به امکاناتی که در زمان وجود داره، که راحت بشه به اون سیستم رسید، راحت بشه به داوری و قاضی رسید، یه چوری نباشه که خیلی زحمات خاصی داشته باشه. البته مسئله‌ای که الان یکی از مشکلات است در سیستم قضایی موجود، تعداد زیاد پرونده هاست، یه مشکلی است. خب که خب همینجوری هم که اینجا هم دیدیم، اینا میگن خب بالاخره باید نوبت رعایت بشه، بنابراین گاهی تأخیرها به خاطر این استش که تعداد پرونده ها زیاده. ولی خب از این که بگذریم که حالا این باید با افزایش تعداد قضات مثلا مشکلش کاهش پیدا بکنه، باید اون آداب دسترسی به قاضی، چون برای ثبت یک الان فرض کنید شکایتی مراحلی رو باید طی کنن تا اون شکایت ثبت بشه، باید اون دسترسی تا جایی که ممکنه طبق مبانی که حالا اشاره کردیم بخشش آسون باشه، یه طوری باشه که کوتاه‌ترین زمان با کمترین معونه اشخاص بتوانند به قاضی دست پیدا کنند و به سیستم قضایی دست پیدا کنند. آخرین مطلب که توضیحش میمونه برای جلسه آینده البته، که این در آثار فقهی ما به شدت بحث شده، مفصل به اشکال مختلف این بحثش از ابعاد مختلفی مطرح بوده، با اون اینه که حالا وقتی یک قضاوتی صورت گرفت، قضاوت از اول آقایون تعریف کردن که اصلا حکمت قضا یا تعریف قضا سد باب خصومت، اینه که باب دعوا بسته شد، که قبلا عرض کردیم مقصود بسته شدن تکوینی نیست، چون قبل از اینکه قاضی حکم بکنه این دوتا با هم دعوا داشتن، حالا اونی که بر علیهش حکم میشه هم با اون طرف مقابل دعوا داره، هم با قاضی و هفت جد آباد قاضی که بر علیهش حکم کرده. تکوینن خصومت کاهش پیدا نمیکنه. مقصود سد باب خصومت است اعتباراً، تشریعاً. یعنی وقتی قاضی حکم کرد دیگه حرف آخره، تموم شد، دیگه نمیشه این پرونده را از اینجا برداری بری یه دونه محکمه دیگه، بی حالا اون که نشد یه تو دوباره داوری کن، شاید این دفعه به نفع مادر بیاد. نه دیگه، اینجا که حکم کرد تمامه. البته ما این بحث رو در کتاب القضا بحث کردیم، عرض کردم، چون این مسئله به صورت مسئله در کتاب القضا مطرحه که در بعضی موارد حکم قاضی قابل تجدید نظره، که مهمترینش اونجاییست که مستندات قضا بطلانش معلوم بشه. یعنی مثلا دو نفر شاهد آمدن، به استناد دو تا شاهد قاضی حکم کرده، بعد معلوم بشه که این دو نفر شاهد عادل نبودن، خب شرط رو نداشته، یا معلوم بشه اخبارشون عن حسن نبوده، اینجا شرطی که باید شهادت اخبار عن حسن باشه نداشته، اینجاست که اون داوری اعتبار خودشو از دست میده و دوباره امکان داوری هست. و الا در غیر این صورت این جزء مسلمات فقهه که اگر یه داوری صورت گرفت و مطلال مستنداتش معلوم نشد، اون داوری دیگه حرف آخره، دیگه امکان طرح این دعوا در یه محکمه دیگری، رسیدگیش توسط یه قاضی دیگری ممکن نیست. البته حالا اینجا بین الهلاله، این قبلا هم گفتم، تو سیستم قضایی فعلی ما امکان اعتراض گذاشتم، قاضی که حکم میکنه یه مهلتی داره، کسی که علیهش حکم شده که اعتراض کنه، اگر توی این مهلت اعتراض کنه، که خب تقریبا همه هم اعتراض میکنن، تقریبا یه تحقیقا اگر نگه اعتراض کنه، میره دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر دوباره پرونده رو مثلا رسیدگی میکنه و دوباره حکم میکنه، باز دوباره اگر نسبت به دادگاه تجدید نظر هم اعتراض داشته باشه، که اونم مهلت داره، که اونم باز تقریبا همه اونایی که علیهشون حکم میشه اعتراض میکنن، میره دیوان عالی کشور. خب این مراحل تو سیستم قضایی اسلامی دیده نشده، چون فرض این بوده که سیستم قضایی اسلامی توسط یه مجتهد جامعه و شرایطی داره انجام میشه و اون دیگه مثلا بر همه ابعاد مسئله اشراف داره. حالا قبلا هم عرض کردیم که از کلمات آیین فقها استفاده کردیم که یک شورای مشورتی هم باید کنارش باشه که اونا نظارت کنن که این اشتباهی در تطبیق مسئله یا در مثلا برداشت از یه مسئله نداشته باشه، اونا هم کمکش میکنن. یه اینجا تجدید نظر رو نمیدونم دیوان عالی و اینا دیده نشده تو سیستم قضایی متعارف اسلامی، ولی در سیستم ما به دلیل اینکه مثلا احساس میشه که ممکنه قضات اون توانایی های کافی رو نداشته باشن یا به خاطر کثرت پرونده ها دقت کافی رو نداشته باشن، این امکان قرار داده شده که مثلا تجدید نظر باشه، دیوان عالی باشه. البته ظاهرا در روال عملی چون تعداد پرونده‌هایی که از مرحله دادرسی میره به تجدید نظر زیاده، تقریبا همه پرونده‌ها میره اون مرحله، ظاهرا در روال عملی، حالا من دقیق نمیدونم چون تو کار قضا نبودم، ولی اونطوری که برای من نقل شده، حالا خیلی از شاگردان من قاضی هستن در سطوح مختلف، ظاهرا در دادگاه تجدید نظر بنابر اینه که حکم رأی اول رو تایید کنن، ظاهرا قاعده اینه که تایید میکنن، یعنی تقریبا بدون اینکه خیلی دوباره تمام ادله رو بازنگری کنن تایید میکنن و بعد میره دیوان عالی کشور که اونجا هم ظاهرا روال عملی باز تایید همونه، مگر یه جایی معلوم بشه که واقعا یک خطایی در اون داوری اولی رخ داده. البته اینم عرض کنم باز تو همین سیستم قضایی ما اون حکمی که رفته دیوان عالی کشور و دیگه تایید شده که دیگه خیلی محکمه دیگه، اون جای اعتراض و اینا نداره، اون هم در یک شرایطی با یک بندی که قبلا تو فکر کنم هنوزم تو قانون هست قابل ارجاع به رئیس قوه قضاییه است، که باز رئیس قوه قضاییه میتونه بعد از این سه مرحله، یعنی دادرسی اولیه و تجدید نظر و دیوان عالی کشور، بازم رأی رو نقض بکنه، که دیگه البته نقضش نه به این معنا که خودش حکم کنه، میتونه فقط به این مقدار، ظاهرا تو قانون این بود که رئیس قوه قضاییه حق داره که بگه این پرونده دوباره به جریان بیفته، دوباره داده، نه اینکه خودش حکم کنه، پرونده رو بگه دوباره رسیدگی کنن که دوباره این مثلا وارد سیستم قضایی بشه. به هر حال غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی، عرض کردم مگر در صورت بطلان مستندات، در غیر این صورت غیر قابل بازگشت، این یکی از مبانی مکتب قضایی اسلامه، که حالا عرض کردم این توی مباحث فقهی مطرح شده، انشاءالله بحثاشو و یه مقداریشو فرد جلسه آینده اگر خدا توفیق داد عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.